استان ها هم به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش استان ما شورایی رو داریم به نام شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش آموزی که در هر فصل تشکیل جلسه میده و نمایندگانی رو از بیرون از آموزش پرورش هم اتفاقا داره، یعنی نماینده تامل اختیار استاندار هر استان در این جلسات حضور داره، نماینده تامل اختیار امام جمعه هر استان و نماینده ولی فقیه هر استان توی جلسات حضور داره، دو تن از دانش آموزان، دو تن از مربیان، رئیس صدا و سیمای استان، مرکز استان و همچنین رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان توی این جلسات حضور داره. و
واقعا میگن
بله، بله، ما آخرین جلسه ای که در استان تهران داشتیم برج 5 بوده که مصوباتی رو داشتیم و تمام فعالیت هایی که قراره توی اون فصل، یعنی مثلا فصل تابستان فرض کنید اجرا بشه، باید قبلا توی این شورا مطرح بشه و مصوبه بگیره و روش به هر حال بازنگری بشه که قراره چه فعالیت هایی صورت بگیره و از ظرفیت های دستگاه های دیگه هم حتی استفاده میشه به این شکل، یعنی حتی در این جلسات میشه از ظرفیت دستگاه هایی که عضو شورای برنامه‌ریزی نیستن هم استفاده کرد، دعوت کرد، مثلا شهرداری ها رو میشه دعوت کرد.
بله میشه، بله. این کارو کرد ولی
داره انجام میشه توی شهرستان های استان تهران، ما داریم این کار رو انجام میدیم.
خب کجا رسیدین؟
ما خدمتتون عرض شود که از جلسه قبل که برنامه نشست رو داشتیم با حضور اعضا، زیر نظام های این جلسه رو تشکیل دادیم و کمیته های زیر مجموعه اون تشکیل شده، در چند کمیته، یکی کمیته استعدادیابی دانش آموزان که اتفاقا ما نگاه کردیم با توجه به این که الان در شرایط تقریبا پسا کرونا هستیم و مجددا بازگشایی مدارس رو داشتیم، بچه ها خودشون، خود دانش آموزان اومدن در این جلسات فرعی بعد از این نشست شرکت کردن و به این جنبندی رسیدن که مثلا برای جذب دانش آموزان چی کار باید بکنیم، برای مثلا این مشکلاتی که دانش آموزان در دوران کرونا داشتن و فعالیت های تربیتی بعضا ممکنه که به شکل حضوری تعطیل شده بود و یا کمرنگ شده بود، بعضا چی کار باید بکنیم، اردوهای دانش آموزی که تعطیل شده بود الان قرار مجددن بازگشایی بشه، بچه ها اومدن، دانش آموزان اومدن راجع به این صحبت کردن که باید مثلا چی کار کنیم که مجددن بتونیم برگردیم به فضای مناسب تربیتی که مثلا میتونه در اردوها شکل بگیره. اینها انجام شده، جلسه بعدی ما هم احتمالاً اوایل آبان ماه خواهد بود که میاد و این مطالب توی جلسه مطرح میشه و مصوبه میگیره برای 3 ماهه آینده که انشالله فعالیت ها ادامه داشته باشه.
صحبت از اردوها کردید، باز یاد این افتادم که یک بخش تربیتی که در مدارس وجود داره و شورای فرهنگی تربیتی ظاهرا متولی این نوع کارها هم هست، شما از اونها منفک هستین؟
نه خیر، ما در اصل متولی اردوها در آموزش پرورش کارشناسی اردوها هست که اداره اردوهای دانش آموزی و کانونها و فضاهای تربیتی که زیر مجموعه معاونت پرورشی هست، منتها متولی مجوز دادن و اجرای اردوها و فضاهای اردوی اردوگاه ها این دوستان هستن. سازمان دانش آموزی با این بزرگواران هماهنگی دارن و در به قولی تکمیل فعالیت های این عزیزان اردوهایی رو تعریف میکنن، اردوهای خاصی رو دارن اعضای سازمان دانش آموزی که آخرین اردوی کشوری ما اتفاقا در همین دماوند شهریور ماه برگزار شد، یعنی ما بعد از چند سال تعطیلی اردوهای دانش آموزی اردوی قطبی اعضای سازمان دانش آموزی رو از 9 استان در شهرستان دماوند داشتیم توی شهریور ماه که بچه ها آمدند و اون فعالیت ها و آموخته های خودشون در مدرسه یا حالا در فضای مجازی بیشتر دیگه، چون 2-3 سالی بود که فعالیت های سازمان هم در فضای مجازی انجام می شد، اومدن و به صورت حضوری در اردوها اینها رو به نمایش گذاشتن و بازآموزی کردن و دانش آموزان آماده شدن که برن و در استان های خودشون فعالیت هاشون رو انشالله گسترده تر پیگیری بکنن. ما به موازات عزیزان اردوها، کارشناسی اردوها، فعالیت های اردویی و فعالیت های تربیتی رو داریم و در اصل میشه گفتش که ما یک بازویی از معاونت پرورشی و فرهنگی هستیم که کمک این دوستان فعالیت های بحث حالا مثلا اردوها رو هم ما جلو میبریم.
به دو یا سه مورد از فعالیت‌ها و اهداف سازمان دانش آموزی تا الان اشاره کردید، یعنی بحث حالا خبرگزاری پانا، مجلس دانش آموزی، اردوهایی که فرمودید، بقیه فعالیت‌های دیگه شما مشتمل بر چه چیزاییه؟
خدمت شما عرض شود که خب ما الان اخیراً یه سری فعالیت‌های دیگر رو هم به سبد فعالیت‌های سازمان اضافه کردیم. مثلا در همین ایامی که پشت سر گذاشتیم، ایام اربعین حسینی،
بله،
سازمان دانش آموزی متولی یه سری از موکب‌هایی شده بود که خود بچه‌های دانش آموز می اومدن و در این موکب‌ها خدمت رسانی می کردن به
در عراق یا در خود کشور،
هم در ایران و هم در عراق. در عراق در عمود شماره یک در شهر نجف موکب فرزندان حاج قاسم فعالیت می کرد و دانش آموزانی که اعضای سازمان بودن و از اینجا مثلا مشرف شده بودن به زیارت حضرت ابا عبدالله حسین می رفتن و اون موکب رو هم بازدید می کردن و از برنامه‌های فرهنگی اون موکب هم استفاده می کردن. در تهران هم ما در مسیر پیاده روی جاماندگان یا حالا میشه گفت عاشقان حسینی، دلدادگان حسینی، ما موکبی رو داشتیم، دو موکب رو داشتیم. یک موکب رو سازمان دانش آموزی شهر تهران داشت و یک موکب رو هم سازمان دانش آموزی شهرستان‌های استان تهران داشت. و در استان‌های دیگه مرزی هم این موکب‌ها بود که در مسیر کاروان‌های به هر حال پیاده روی اربعین این موکب‌ها خدمات رسانی می‌کردن و فعالیت می‌کردن. این یکی از فعالیت‌ها بود. البته این در ذیل فعالیت دستورالعمل نسل قاسم سازمان دانش آموزی بود که امسال در تابستان ابلاغ شد و فعالیت‌های دینی، اعتقادی و خدمت شما عرض شود که شناختی رو برای دانش آموزان ابلاغ کرده بود که در طول ایام محرم و سفر بچه‌ها فعالیت‌های خودشون رو انجام می‌دادن. اتفاقا فعالیت‌های خاصی هم مثلا بچه‌های سازمان دانش آموزی انجام می‌دادن. برفرض مثلا خب هیئت رو همه دارن. بچه‌های ما می‌اومدن در کنار این هیئت‌ها یه سری خدمات می‌دادن به اعضای هیئت. مثلا در یکی از مناطق یادمه که بچه‌ها اومده بودن مثلا آشپزخونه هیئت رو دست گرفته بودن بچه‌های سازمان و کار می‌کردن. در یه قسمت دیگه مثلا بچه‌ها یه خدمت دیگه رو، مثلا در بعضی از قسمت‌ها بچه‌ها دنبال این بودن که بعد از اینکه حیات مثلا تموم میشه بحث نظافت مثلا فضا رو انجام بدن و آماده بکنن که انشالله مثلا در روز آینده هم بتونن حیات رو کار کنن. اتفاقا سازمان الان روی کردش این هستش که دست بذاره به روی جایی که برفرض کاری روی زمین مونده یا حالا کاری هستش که شاید توجه کمی بهش شده، سازمان ورود پیدا بکنه و اون کار رو انجام بده، هم در مدرسه، هم در منطقه، هم در استان، فرقی نمی کنه، در همه حالا عرصه هایی که داره فعالیت می کنه.
شما بچه ها رو تا سن دبیرستان در واقع حمایت می کنیم، بعد از اون رها می شن یا خیر؟
ببینید بچه های ما از ابتدایی بعضن می تونن با ما همراه بشن تا پایان دوره دبیرستان که دیگه وارد دانشگاه می شن. ما باید در این 12 سال، حالا یا بعضی از بچه ها ممکنه از ابتدای مسیر با ما همراه نباشن، مثلا از 6 و 7 وارد سازمان دانش آموزی بشن، در سالهایی که بچه ها با ما همراه هستن هدف ما مهارت آموزیه به این بچه هاست که انشالله بعدن که دوران تحصیلشون تموم شد و وارد دانشگاه شدن بتونن از اون مهارت هایی که یاد گرفتن دیگه در جهت حالا زندگی آینده خودشون یا زندگی شغلی خودشون بتونن استفاده بکنن.
انشالله که همین باشه و واقعا بچه ها وقتی که فارغ از درس و مدرسه میشند، حتی اگر دانشگاه هم راه پیدا نکنند، با مهارت هایی که کسب کردن در سازمان بتونن گلیم خودشون را از آب بیرون بکشن و مفید برای جامعه هم باشن. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حسین سعیدی یکتا، مدیر محترم سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران. بفرمایید.
بنده هم تشکر میکنم از عزیزان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خصوصا برنامه پل مدیریت که این فضا رو مهیا کردن تا ما بتونیم حالا حضور پیدا بکنیم و فعالیت های سازمان رو به دانش آموزان و خانواده ها معرفی بکنیم. زمینه که انشالله آمادگی داریم که هر دانش آموزی اگر علاقه مند بود به فعالیت های سازمان و فعالیت های سایر تشکلات معاونت پرورشی و فرهنگی، انشالله با مراجعه به معاون پرورشی مدرسه فعالیت های خودش رو دنبال بکنه.
ممنون از شما و از شما عزیزان بیننده و شنونده هم سپاسگزارم که امروز هم ما را همراهی کردید. خداحافظ تا فردا.
ساعت 15:40 است و شما شنونده رادیو تهران هستید. با بخش دوم برنامه رادیو تهران همراه باشید.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی،
ساخت یک پلتفرم موجود دست رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست.
اولین تولید کننده مودم های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستن.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول، به طرش ما می‌تونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه.
کاریشو اینجا تهران پایتخت ایران و پخش رادیو تهران. تا همین چند سال پیش آزمایشگاه‌های تشخیص طبی خیلی از دستگاه‌ها و لوازم مورد نیازشون رو باید از شرکت‌های خارجی با قیمت‌های بالا می‌خریدن، اما با شروع به کار شرکت‌های دانش بنیان و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از تولید تجهیزات پزشکی با کیفیت در کشور، حالا اوضاع به نفع مصرف کنندگان ایرانی خیلی فرق کرد.
این دستگاه کلاً دستگاه آلمانی بود و این روش یه روش آلمانی بود که ما مهندسی معکوس کردیم، فکر می‌کنم حدود 10 سال 11 سال پیش، که قطعه مصرفیش برای هر بیمار با دلار 1000 تومان حدود 5 دلار بود که میشد 5000 تومان. امروز ما این قطعه رو داریم 300 تا 1 تومانی می‌فروشیم با تولیدی که انجام دادیم. 0 تا 100 تولید این دستگاه توسط شرکت خودمون انجام شده.
از اون روزهایی که سانتریفیوژها و دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی سازنده خارجی داشتن، چند سالی میشه که عبور کرد.
تجهیزاتی رو تولید کردیم برای آزمایشگاه کشور که از خروج ارز از کشور جلوگیری کردیم. تجهیزاتی که ما داریم انواع سانتریفیوژ هاست که خب حالا ما سانتریفیوژ وقتی میگیم سانتریفیوژ های دوره خیلی بالا برای کاره اتمی و اینا میتونه باشه تا انواع سانتریفیوژ های کوچیک. ما توی میدیوم رنج بین مثلا 1000 دور در دقیقه تا 13000 دور در دقیقه سانتریفیوژایی که ما تولید میکنیم و کارهای پزشکی استفاده و در کارهای پزشکی و آزمایشگاهی استفاده میشه.
اگر بخوایم سرعت این دستگاه رو با لباسشویی مقایسه کنیم، لباسشویی به عنوان مثال 1000 دور در دقیقه هست، ولی این دستگاه 14000 دور در دقیقه روتور دستگاه میچرخه و ما تونستیم این سرعت رو کنترل کنیم.
توی این دنیا هر مشکلی یه راه حلی داره. برای حل هر مشکلی میشه ابزاری ساخت. در طول تاریخ محصولات زیادی برای راحت شدن کار بشر ایجاد شده. اینجا قرار باشگاه کسب و کار رادیو باشه. کاری شو
از این سانترفیوژ ها در آزمایشگاه برای جداسازی اجزای تشکیل دهنده مواد مورد آزمایش مثل سرم در دور بالا و با استفاده از نیروی گریز از مرکز استفاده میشه.
من سال 76 وارد آزمایشگاه پزشکی شدم و نیازهایی که به وجود اومد تقریبا سال 84-85 به این نتیجه رسیدم که یه سری دستگاه ها رو نیاز داریم که توی ایران وجود نداره و شروع کردم آروم آروم به طراحی کردن این دستگاه ها و ساختنشون، که اولین دستگاه سال 87 تقریبا در اومد که سایتو سانتریفیوژمون بود، خیلی کمک کرد بهمون. غالب این دستگاهی که ما اینجا تولید کردیم در این شرکت یا نمونه خارجی ندارند و یا اگر دارن جز صنایع هایتک دنیا بوده.
با توجه به نیازسنجی که توی آزمایشگاه ها وجود داشت، هم در زمینه نرم افزار و هم سخت افزار تونستیم خیلی از نیازها رو برآورده کنیم.
صندوق نوآوری و شکوفایی بود که به ما یه روزی اومد گفتش که خب دارید چیکار میکنید؟ من گفتم میخوام این دستگاه رو بسازم. گفت خب بیا من بهت کمک میکنم. دقیقا به من بگو میخوای چیکار کنی. واقعا ما نشستیم ریز نوشتیم که چه کاری داریم انجام میدیم. من میخوام بدنش رو تولید کنم. گفتش که خب بیا شروع کن، این اطلاعات رو من بهت میدم، این اطلاعات رو تو به من بده، من 10 میلیون تومان بهت میدم تو بدنه اینو بساز، پروتوتایپ بدنتو بساز. و واقعا ما کردیم این کارو. بسیاری از قالب های این دستگاه رو از صندوق نوآوری وام گرفتیم، وام با بهره کم پس هم دادیم، ولی الان این دستگاه مونده برامون.
به جرئت میتونم بهتون بگم که این دستگاه هایی که ما تولید میکنیم از دستگاه های خارجی، یعنی بهتر نباشه، داریم باشون رقابت میکنیم. به عنوان مثال مثلا دستگاه سایتو که ما داریم تولید میکنیم با تنظیم سرعت و تایم حتی تعداد سلول های روی لام هم کاربر میتونه تعیین کنه. یعنی تنها شرکتی هستیم که این قابلیت رو داره، این دستگاه، که سلول های روی لام هم خودشون میتونن تعیین کنن که یک لام پرسلولی داشته باشن یا یک لام کم سلولی داشته باشن.
من یه روزی به ذهنم رسید که خب ما بهتره که به مریضمون یه لینک جواب ارسال کنیم و بتونه که جوابشو بدون اینکه به سایت آزمایشگاه مراجعه کنه برداره. توی آزمایشگاه که من خودم هستم ما بعضا ساعت 2:30 شب جوابمون در میاد و خب چجوری بفرستیم برای مریض؟ همونجا به محض اینکه جوابش وارد میشه، امضای الکترونیکی انجام میشه، لینک این جواب میره برای مراجعه کننده، ساعت 2 صبح میتونه گوشیشو باز کنه ببینه جوابش مثبت هست یا منفی.
تمام فرایندهایی که در نرم افزار هست طبق نیازی هستش که توی آزمایشگاه ها دیده شده و همچنان در حال تکمیل و پویایی هستیم. امکانات جدیدی مدام به نرم افزار اضافه میشه.
فکر میکنم الان حدود بین 40-50% سهم بازار رو شرکت دانش بنیان ما داره. سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران دستگاه ما رو مورد آزمونش قرار داده و گواهی‌های لازم رو چندین ساله که داده و تمدید میشه. استانداردهای ایزویی هم داریم که در ایران متاسفانه ممیزی نمیشه و نمیدن و هزینه های یورویی و دلاری داره که اینم انجام دادیم. در حال گرفتن استانداردهای اروپایی هم هستیم که بتونیم انشالله دستگاه رو صادر کنیم.
محصولات حوزه تجهیزات پزشکی حالا جز اقلام فناورانه صادرات ایران هست و اگر در بازاریابی هم موفق باشیم میتونه صنعت ارزآور و اشتغال آفرین برای کشورمون باشه.
فناوری نانو مطالعه ذرات بر مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی اکثر تحقیقات فناوری نانو شکل‌دهی ترکیبات جدید با ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. از فناوری نانو به عنوان موج 4 انقلاب صنعتی نام بردند. پدیده ای عظیم که از ابتدای دهه 80 میلادی به تدریج در همه حوزه‌های علمی راه پیدا کرد. از آن زمان تا کنون ما همواره شاهد نوآوری‌های بسیار در علوم مختلفی همچون الکترونیک، زیست شناسی، ژنتیک، هوا و فضا، مطالعات انرژی و دیگر علوم مهندسی بودیم. خوشبختانه ایران در زمینه فناوری نانو در سالهای اخیر به لحاظ ثبت اختراع و تولیدات علمی بعد از چین، آمریکا و هند که 3 کشور پرجمعیت دنیا هستند، رتبه پر افتخار 4 جهان را به خود اختصاص داده است. ایران همچنین با تولید 40% علم نانو بیشترین سهم تولید این علم را در میان کشورهای اسلامی دارا می باشند. از دستاوردهای فناوری نانو در کشورمان می توان به تولید و معرفی انواع و اقسام محصولات خانگی نانو، خودروی نانو، منسوجات نانو، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی، محصولات ساختمانی و دارویی توسط 290 شرکت نانویی فعال اشاره نمود که بیش از 694 قلم محصول را شامل می شود. باری آنچه به واقع سرزمین ما ایران را همواره به فتح قله‌های افتخار رهنمون کرده است، به تعبیری میتوان مرهون همین همنوایی با آخرین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی در سطح جهان دانست.
توجه به حل مشکلات شرکت‌های دانش بنیان مطالبه جدی نخبگان و اندیشمندان است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرده که توجه به مشکلات شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد پنجره واقع در استانها مطالبه جدی نخبگان و اندیشمندانه و انتظار میره که استانداران مسئولیت مستقیم اون رو بر عهده بگیرن. یک خبر برای شرکت‌های دانش بنیان در استان ایلام. جایگاه پارک علم و فناوری استان ایلام باید ارتقا پیدا کند. نوآوری باید باور ملی در سازمان‌ها و نهادهای کشور شود. سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از گام‌های جدی برای تحول اقتصاد دانش بنیان و توسعه بازار شرکت‌های این حوزه خبر داده.
کاریشو
خدا نگهدار.
شنبه تا چهار شنبه 15:40 تا 15:55 دقیقه.
موج اف ام ردیف 94
و ای ام ردیف 1332.
کاریشو.
راه روشن.
ما عرض میکنیم وجود مقدس نبی مکرم و رسول اعظم اسلام مهمترین نقطه ایجاد وحدت است. قبلا هم این رو عرض کردیم، دنیای اسلام در این نقطه میتواند به هم پیوند بخورد. اینجا جایی است که عواطف همه مسلمان ها در اونجا متمرکز می شود. این کانون عشق و محبت دنیای اسلامه. حالا شما ببینید قلم های پول گرفته از صهیونیست ها همین کانون را مورد توجه قرار می دن و به اون اهانت می کنن، برای اینکه اهمیت اهانت به امت اسلامی و تحقیر دنیای اسلام کم کم از بین برود. این نقطه اصلی است، روی این نقطه تکیه کنند سیاستمداران ما، نخبگان علمی و فرهنگی ما، نویسندگان ما، شعرای ما، هنرمندان ما، و روی این نقطه تکیه کنند همه مسلمان ها با این شعار به هم نزدیک بشوند، موارد مورد اختلاف رو در نظر نگیرند، یک دیگر را متهم نکنند، یک دیگر را تکفیر نکنند، یک دیگر را از حوزه دین خارج نکنند، دلها در سراسر امت اسلامی به یاد پیامبر و به عشق پیغمبر تراوت پیدا میکنه. همه ما دلباخته و عاشق اون بزرگواریم. این هفته حقیقتا هفته وحدت است. این ایام حقیقتا ایام اتحاد مسلمان هاست.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
صدای شهر.
با نام و یاد خدا و درود فراوان به شما همشهریان گرامی، به اتفاق همکارانم در بخش اسکاهی صدای شهر رادیو تهران در روز دوشنبه 18 مهر ماه 1401 از این لحظه با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 20. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک
در بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید مدرس شاهد ترافیک سنگین هستیم. همینطور در مسیر غرب به شرق بزرگراه صدر از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان اختیاری هم ترافیک سنگین مشاهده میشه. اما اونطوری که مانیتورها نشون میدن در بولوار شهید اندرزگو در مسیر شرق به غرب این بولوار از خیابان پاسداران تا خیابان دکتر شریعتی هم شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم. اما در خیابان دکتر شریعتی در مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید گلنبی تا میدان قدس هم ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. اما دیگر معابر پرترافیک، خیابان شهید کلاهدوز، حد فاصل خیابان دکتر شریعتی و خیابان پاسداران، در هر دو مسیر شاهد ترافیک سنگین هستیم. و همینطور در بزرگراه شهید مدرس هم در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید صدر شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما موضوع بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در روز دوشنبه 18 مهر ماه 1401 از نوسازی تاکسی های فرسوده چه خبر؟ گزارشی از تاکسیرانان و مسافرین تاکسی و اینکه این نوسازی به زیبایی شهر چقدر میتونه کمک کنه. شما شهروندان، همشهریان عزیز و ارجمند، مسافرین تاکسی، دوستان و همراهانی که بیشتر از تاکسی استفاده میکنید، حتما با ما تماس بگیرید و به ما بگید که نوسازی تاکسی ها چقدر به زیبایی شهرمون کمک میکنه. 88-82-301 شماره تماس ماست و 137-5-046 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهرانه. بله، در مورد این موضوعی که خدمتون اعلام کردم، همکار گزارشگرمون سرکار خانم قربانپور گزارش هایی تهیه کردن از سطح شهر که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
اینجا استدیو صدای شهر.
خب، صحبت امروز راجع به تاکسی های فرسوده است، شنوندگان صدای شهر، و من فکر میکنم تاکسی که میبینم فرسوده باشه. بذارید از راننده محترم این تاکسی بپرسم. روزتون بخیر باشه.
سلام، روز شما
بخیر. تاکسی تو مدل چنده؟
88
میشه فرسوده پس.
بله، 13 ساله دیگه.
و اقدام کردید برای طرح تعویض؟
ثبت نام اولیه رو انجام دادیم، ولی فعلا هنوز واسه تعویضش خبری نیستش.
یعنی چی هیچ خبری نیست؟
بس است دیگه، میگن سایت بسته است.
چی کار باید بکنیم؟
باید وایسیم تا سایت باز بشه.
الان مشکلاتی که احیاناً با تاکسیتون دارید چی هست؟ با چه مسائلی مواجهید؟
با کل ماشینش الان مشکل دارم دیگه. موتوری، همه چیش دیگه، همه چیش خرابه دیگه.
خب
دیگه همین دیگه.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر.
اما تابلوهای راهنمای مسیر در منطقه 22 در حال نوسازی هستند. این خبر رو وحید رضا محمدی، شهردار منطقه 22، اعلام کرده و گفته در حال حاضر تابلوهای راهنمای مسیر 25 نقطه از این منطقه غربی تهران مورد نوسازی قرار گرفتن و 29 نقطه دیگر هم در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 22 قرار گرفته. سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران.